نهایت الدرایه جلد دو صفحه 212 سطر هفتم 8 آذر ماه 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. ظاهر کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این بود که تصویر ترتب و امر ترتبی بدین نحو هست که امر به مهم یا مشروط باشد به اسیان امر به اهم به نحو شرط متأخر، و یا مشروط باشد به عزم و بنای بر اسیان امر به اهم به نحو شرط مقارن یا متقدم. سوال اینجا بود که چرا اسیان به نحو شرط متقدم نباشه، و سوال دیگر این که چرا اسیان به نحو شرط مقارن نباشه. از باب تأکید هم عرض کنیم که این تقدم و تقارن و تأخر شرط منظور از او تقدم زمانی، تقارن زمانی و تأخر زمانی هست. فرمودند که مرحوم محقق اصفهانی در مقام توجیه کلام استاد خودشون فرمودند که اسیان نمیتونه به نحو شرط متقدم باشه، چرا که لازم میاد عدم اجتماع زمانی دو امر، در حالی که محل کلام ما فرض اجتماع زمانی دو امر هست، بنابراین مجالی برای اون نیست. نسبت به وجه عدم امکان شرطیت اسیان به نحو شرط مقارن هم فرمودند که مبنای مرحوم آخوند رحمت الله علیه این هست که باید بعث و انبعاث تقدم زمانی و تأخر زمانی داشته باشند، ولو به آنن، ولو به آنن، و اگر اسیان به نحو شرط مقارن باشد تقارن زمانی امر به مهم و اطاعت امر به مهم لازم میاد، در حالی که مبنای مختار مرحوم آخوند رحمت الله علیه لزوم تأخر زمانی انبعاث و اطاعت از بعث و امر هست. خب این فرمایش مرحوم آخوند که در واقع بر اساس مختار ایشون هست که لزوم تأخر زمانی انبعاث از بعث، اونم معلل فرمودن به اینکه لیتحقق دعوته ایاه، تا اینکه این دعوت امر و باعثیت نسبت به او تصور بشه، که فرمودن لیتحقق دعوته ایاه به تصورهی به ما یترتب علیه. ایشون مرحوم محقق اصفهانی در مقام مناقشه دو پاسخ رو به نحو پله‌ای و طولی بیان می‌کند. پاسخ اول این هستش که برای تحقق دعوت، دعوت امر، تأخر زمانی انبعاث از بعث لازم نیست، چون نکته تحقق دعوت فرمودن که تحقق دعوت به تصورهی به ما یترتب علیه. این نکته تصور رو ما میتونیم بر اساس تأخر طبیعی، نه تأخر زمانی، تأخر طبیعی انبعاث از بعث هم داشته باشیم، وجدان رو اصدق و شاهد بر این مدعای خودشون دونستن که در جلسه قبل تقدیم به محضر دوستان شده بود. این گام اول و پله اول. در پله دوم و گام دوم ایشون پا رو فراتر گذاشتن و بیان میکنن که نه تنها تأخر طبعی کافی است، تأخر طبعی زمانه، تأخر طبعی انبعاث از بعث کافی است و نیاز به تأخر زمانی انبعاث از بعث نیست، بلکه باید انبعاث تأخر طبعی داشته باشه از بعث و تأخر زمانی او اصلا ممکن نیست. پس پا رو فراتر گذاشتن، بیان می‌دارن که تأخر طبعی باید فقط تأخر طبعی فقط تأخر طبعی باید داشته باشه انبعاث از بعث و تأخر زمانی اصلا معقول نیست، راه نداره، امکان نداره. که در واقع این بیانی که میخوان بفرمایند روحش نکته ایست که ایشون بر اساس همین نکته اومدن انکار کردن واجب معلق رو. مستحصی در واجب معلق تصویرش بدین نحو هست که وجوب فعلی باشه، واجب به لحاظ زمان استقبالی باشه، یعنی این یعنی تأخر زمانی انبعاث از بعث. ایشون قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ میفرمایند که به جهت اینکه بعث تشریعی عبارت است از جعل و ما یمکن ان یکون داعیا و باعثا. پس بعث تشریعی جعل و ما یمکن ان یکون داعیا است، نه جعل و داعی. اگر بعث تشریعی خود جعل و دایی باشه، این سر از جبر در میاره، این سر از جبر در میاره، بلکه جعل و ما یمکن، ما یمکن ان یکون دایی. در صفحه 76 همین جلد دو نهایت و درایه دو سطر آخر ایشون دارن که و من الواضح، همونجا بحث واجب معلق هست، میفرمان و من الواضح ان جعل الدائی للمکلف لیس ما یوجب دعوت علای حالن. اینطور نیست که موجب دعوت بشه علای حالن. چرا؟ از المفروض، به خاطر این مفروض تعلق و شوق هست، شوق مولا و قانون گذار هست به فعله، یعنی به فعل مکلف هست، از صادر من به طبعه و میله. پس دعوتی که با طبع و میلش باشه لا قهرن علی. بعد همونن فحوه این جعل و دایی چه؟ جعل و ما یمکن ان یکون داعیان اندن قیاده و تمکینه. در سطر اول صفحه 77 بیان فرمودن. خب اینجا هم همین مطلب دارم. پس مقدمه اول این هستش که بعث تشریعی جعل و ما یمکن ان یکون دایی است. بعث تشریعی جعل و ما یمکن ان یکون دایی است. عنایت بفرمایید، این عبارت خیلی دقیقی است. ما یک اراده تشریعی داریم که در همون صفحه 76 دارن که پاراگراف دوم و اما الارادت و تشریعیه ارادت و فعل الغیر هست. اراده یعنی شوق، یک بعث تشریعی داریم، بعث تشریعی جعل و ما یمکنن یکون دایا هست. این رو حتما به ذهن و در خاطر شریف بسپارید. پس بعث تشریعی اگر پرسیدن بعث تشریعی چیه، میگیم جعل و ما یمکنن یکون دایا هست. خب این از این. بعد نکته دوم، مقدمه دوم اینه که بعث و انبعاث دو امر متضایفند. بعث و انبعاث دو امر متضایفند. دو امر متضایف هم در قوه و فعلیت متکافئ هستند. پس اگر بعث شد جعل ما یمکن ان یکون دایا، مضایف او هم انبعاث هست به نحو امکان. پس اگر بعث شد جعل و دایی به نحو الامکان، مضایفش هم اون انبعاث هست به نحو امکان. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم، در جایی که امکان انبعاث نباشه امکان بعث هم نیست. در ظرفی که امکان انبعاث نباشه امکان بعث هم بفرمایید وجود نداره. خب این هم از این مقدمه. مقدمه بعدی این هست، حالا مقدمه بعدی در واقع یک نوع تطبیق این مقدمه قبلی میشه، اون عبارت است از این معنا که میفرماند اگر زمان انبعاث متأخر از زمان بعث باشه، پس در زمان بعث امکان انبعاث وجود نداره. وقتی در زمان بعث امکان انبعاث وجود نداره بس اساس مقدمه قبلی، پس امکان بعث هم وجود نداره. اینات فهمیدید؟ پس بنابر این ما نمیتونیم بپذیریم که ظرف زمانی انبعاث متأخر باشه از ظرف زمانی بعث، چرا که این تأخر زمانی مستلزم این هستش که امکان انبعاث در ظرف بعث وجود نداشته باشه. اگر امکان انبعاث وجود نداشته باشه امکان بعث هم وجود نداره، چون بعث و انبعاث امران متضایفان متکافئان قوتن و فعلیتن، پس امکان بعث هم وجود نداره. بنابراین می فرمان که بلقد عرفته، این بلقد عرفته در می فرمان فی الواجب المعلق، در همون واجب معلق عبارت 76 که با هم خوندیم ادامه هم داره. وقتی فرمود فهوه، صفحه 77 فرمود فهوه جعل ما یمکن ان یکون داعیان اندن قیادهی و تمکینه، فرمود و علیه فلا یوقل البعث نهو امر استقبالیه. چرا؟ از لو فرز حصول و جمیع مقدماته و انقیاد المکلف لامر المولا لما امکن انبعاص و نحوه به حاضر. بس امکان انبعاص نیست. وقتی امکان انبعاص نبود بفرمایید امکان بعث هم وجود نداره. فلیسه ما سمیناها بعثا فلحقه بعثا ولو امکانه، دیگه بعث نیست. بعد البته خب ایشون بحث رو اونجا تعمیق میدن که انشاءالله این رو مورد مراجعه خودتون قرار میدید. تو بحث‌های کفایه بحث‌ها گذشت. خب میفرماین که بل قد عرفت فل واجب المعلق، در بحث واجب معلق گذشت که ان تأخر الانبعاث عن البعث مع انهما متضایفان متکافئان فی القوة والفعلیه غیر معقوله. گذشت در بحث واجب معلق که تأخر یعنی تأخر زمانی، تأخر انبعاث از بعث با وجود این که این انبعاث و بعث متکافئ هستند، متضایفند، وقتی متضایف بودن متکافئ هستند در قوه فعلیت، این غیر معقوله. چرا؟ فإن البعث التشريعي وإن كان عندنا، این بعث تشريعي عنایت بفرمایید در مقوله اراده تشريعي، اراده تشريعي در همون صفحات 76 و اینها معنی شوق بعث میفرماید، بعث التشريعي وإن كان عندنا جعل ما يمكن أن يكون داعيا و باعثا، اگرچه و این کان جعل، اگرچه جعل ما یمکن ان یکون داعین و باعثن هست، این ما یمکن توضیحش گذشت که به چه نحوه هست، الا ان مزایفهو، مزایف این بعث چیه؟ الانبعاث هست امکانن، اگر او جعل و داعی هست بالامکان، این هم انبعاث هست بل امکان، فما لم يمكن الانبعاث لا يمكن البعث. پس مادامی که انبعاث زمانی که این فرمان زمانی که پس زمانی که انبعاث امکان نداشته باشه، بعث هم امکان نداره و بالعکس. فل کلام الایقایی، پس اون کلام انشائی که ایقاع می کند، المسوق به داعی، جعل داعی که غرضش اون انشائی که داره انشاء به داعی جعل داعی هست، این لا یمکن ان یکون باعثن الا حیث امکن الانبعاث. و هو کی اتفاق می افته؟ عند الالتفات الی و تصوره، امکان انبعاث کجاست؟ عند الالتفات الیه و تصوره، که این التفات و تصور المقارن للدعوه هست، المقارن للدعوه و للانبعاث هم در همون ظرف هست که مقارنت دعوت و تصور رو در جلسه قبل ایشون فرمودن و الوجدان اصدق و شاهده. این هم از این مطلب. این نکته‌ای که حالا نکته‌ای رو عرض کنیم ظریف هست و بسیار زیبا. ایشون تعبیر فرمودن که نگاه بفرمایید، فعل کلام و ایقایی لا یمکن ان یکون باعثن الا حیث و امکن الانبعاث، امکان انبعاث کجاست؟ و هو عند الالتفات الیه و تصوره، عند الالتفات الیه و تصوره. پس در ظرف جهل مکلف، میخوایم رهنمون بشیم یکی از مبانی مرحوم محقق اصفهانی، پس در ظرف جهل مکلف که تصور وجود نداره، اینجا امکان انبعاث وجود نداره. وقتی امکان انبعاث وجود نداره، پس اون بعث حقیقی اصلا وجود نداره. بعث تشریعی فرمود فإن البعث التشریعی و این کان عندنا حقیقتا تا آخر. خب اینجور شاید نکته عندنا هم همین باشه، این همین نکته امکان انبعاث رو ایشون در بحث احکام ظاهری پیگیری میکنن، در بحث احکام ظاهری اونجا پیگیری میکنن که پس امکان بس با امکان انبعاث در احکام واقعی چطور ما میگیم بحث حقیقی داشته باشیم؟ اونجا که امکان انبعاث وجود نداره، پس امکان بحث هم نیست. انحیات فرمودید. این مطلب رو حتما ایشون، حالا یکی دو تا آدرس بدیم به همین مناسبت شاید بد نباشه. یکی در همین جلد یک نهایت و درایه آخرای بحث اجزا در صفحه 413 و 415 اونجا ایشونی مطلب رو دارند. این مطلب که ایشون دارن که فرمود که فل کلام الایقاعی لا یمکن ان یکون باعثا، این لا یمکن ان یکون باعثا این امکانش اصلا بالوصول هست، اونجا شاید تصریح به این معنا که نص و که صراحت در این معنا هست که اصلا امکان انبعاث به وصول هست، به وصول هست که باید این واصل بشه، یعنی بلوغه، شاید تعبیر اینجوری باشه داشته باشن که بلوغه به حیث ینتزع منه البعث، یه همچین تعبیر شاید ایشون دارند، بلوغه به حیث ینتزع منه البعث در جلد یک نهایت الدرایه صفحه 415 ایشون اینجور دارن که ولا یخفا علیک، سطر سوم 415، ولا یخفا علیک ان الانشاء بداع المزبور، یعنی بدای جردایی، هو تمام ما بید المولا و بلوغه الى حیث ینتزع عنه عنوان البعث و تحریک، این بلوغه الى حیث این یتبع و وصوله الى المکلف به نحو من انحاء الوصول، این تابع اوه، این تابع او هست. ایشون اونجا این مطلب رو دارن در صفحه 400. در جلد 3 همونجا هم دارن که در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری اونجا این مطلب رو دارن، ان شاء الله در آینده توفیق الهی باشه بیان خواهد شد. خب کیف ما کان، حالا از این حاشیه بسیار زیبا و این پرانتز رو ببندیم، میفرمان که پس اصلا تأخر زمانی امکان نداره. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این هستش که اصلا تأخر زمانی امکان نداره، یعنی اون مبنای مرحوم آخوند تام نیست. والحمدلله رب العالمین.